أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين، سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين. بعون الله در جلسه پیش از رفقا استفاده کردیم، جلسه خیلی خوبی بود. من در ارتباط با همون صحبت هایی که دوستان در جلسه قبل مطرح فرمودند، بعضی جاهای توضیحات شاید مفیدی بشه مطرح کرد. با توجه به اینکه فلاح در لغت شق است، شکافتن است، و ظفر به تعبیر بعض بزرگان از ظفر به بغیه، رسیدن به مطلوب است. این نوع حرکت به سوی کمال مخصوص موجودات مکلفی است که سر دوراهی ها قرار می گیرند. در مورد ملک ما هیچ جا نداریم اینا مفلحن، و چون اونا مشکل درونی ندارند، از حجب لازم نیست عبور کنند. اینجا یکی شق شکافتنه، یکی رسیدنه. موجوداتی که اول و آخرشون یکیه، اینا مشمول فلاح نمیشن. مجردات بعد عودشون یکی هست. علوم که مجردن، علم تکامل نداره. بشر با رسیدنش به علوم جدید کشف میکنه دیگه واقعیات علم. قوانین کلی در عالم موجوده. انسانه که به تدریج میرسه و کامل میشه. انسان در علم کامل میشه، در عمل کامل میشه. ولی علوم ریاضی اونه که واقعیت هست هست. قوانینی که بر عالم حاکمه، چه ما کشف بکنیم چه کشف نکنیم، قانون جاذبه هست دیگه. قوانین فیزیک، شیمی، ریاضی، اینا موجودن. بدعشون و ختمشون هم یکی هسته. ملائکه هم اگر فرض داشته باشه که همینجورن، از این آیه کریم اینجور استفاده میشه دیگه. اینا گفتن لا علم للا الا ما علمتنا، نگفتن خدایا به ما بده، گفتن ما همینه که داریم دیگه، بیش از این نداریم. بزانه حرکت ندارن. اینا کمالشون بالفعل استعدادی، قوه خدا درشون قرار نداد. موجودی که استعداد داره، قوه داره، و برای تبدیل قوه به فعل موانعی وجود داره، باید از این موانع عبور کنه تا فعلیت پیدا بکنه. اگر این سیر رو برای برداشتن موانع، کشف حجاب، شق حدید به کار برد و بغیه خودش ظفر پیدا کرد، پیروز شد، این به فلاح رسیده است. یه نکته. نکته دوم این که اساساً فلاحت مربوط به کشاورزاست. یعنی در ذهن عرفی هیچ وقت به مدرسه نمیگن طلبه ها فلاحت میکنن، میگن کشاورزا در زمین فلاحت میکنن. و رمزش هم همون چیزیست که در جلسه گذشته صحبت کردیم، که اینا دانه رو به زیر زمین میسپارن. یه موجودی که به ظاهر جامد بوده این رو در زیر زمین پنهان میکنن، و اگه آشکارم باشه این پرنده ها میخورن. یکی از جهات استتارش یعجب الذر را انواتو، اینا میپوشونن و با این پوشوندن بار اینا رو سنگین میکنن، فضاشون هم تنگ میکنن. و این تنگنا و اون ظلمت به اینا فشار میاره، این فشار موجب شکوفایی میشه. این دانه سربسته باز میشه، اون چه در درون داره حالا داره میاد این رو بروز میکنه. این ضمن حرکت به سوی فعلیت نهایی این مسیر رو هی رفع مانع میکنه تا موانع به کلی که برطرف شد و در فضای باز سر زد، اون وقت میشه فلوحه. این موجود فلوحه، از این به بعد مشکلی نداره، فشاری بالا سرش نیست دیگه، آفتاب رو مستقیم دریافت میکنه، هوا و انرژی رو مستقیم دریافت میکنه و راه خودش رو در فضای آزاد بدون تنگنا و ظلمت به سوی مقصد اعلی که تبدیل به یه خوشه هست، این مسیر رو میره تا یه خوشه میشه. حالا گاهی هفت خوشه میشه، گاهی یه خوشه میشه، و هر خوشه ای گاهی صد دانه داره، گاهی کمتر داره، گاهی بیشتر داره، بستگی داره به اون بذری که کاشته شده و زمینی که به این استعداد رو در او کمک کرده که وجود داشته باشه. در قرآن کریم هم در مورد خلاصه اون هسته و اون شیئی که بروز میکنه و رشد میکنه خدا آیه داره، هم در مورد زمینه ای که در اون زمینه این بذر کشت میشه. البلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج منه الا نکدا. این در مورد جایی که بذر را آدم باید زمین مناسب رو پیدا کنه، اگه زمین مناسب نباشه ولو بذر لایق باشه یا بذرافشان هر کی میخواد باشه، اگر بذرش رو در زمین مناسب مصرف نکرد این رویش مناسب رو فلاحت مناسبی نخواهد داشت. البلد و طیب، بلد طیب در فلاحت خیلی مهمه. دوم شجره طیب است. ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. نتیجه این که در رسیدن به فلاح هم زمین پاک لازمه و هم شجره پاک لازمه. این دوتا رو داشته باشید. حالا در مورد بشر خدای متعال چی فرموده؟ انبتکم و انبتکم نباتن حسنا. خیلی به نظر من این ارتباط آیات با هم دیگه آدم رو کمک میکنه که سبک زندگی قرآنی چه چیزهای مهمه با آدم باید چه اموری رو باید رعایت بکنه. از اینجا آدم استفاده میکنه که جوانها در انتخاب همسر باید خیلی دقت بکنن. نساؤکم حرثون لکم. لذا فرمود اختارو لنطفکم فان الخاله احد الضجیعین. مسئله هوا و هوس رو فقط در نظر نگیرید که در یه مقطعی تحت فشارید. شما میخواید فلاحت کنید، شما میخواید نسلتون رویش داشته باشه، حاصل عمر شما باقی بمونه، میوه عمر شما باقی بمونه. اگه میخواید وجود شما ثمره سالمی داشته باشه، باید زمین پاک پیدا کنید، بلد طیب باید پیدا کنید. اشهد انک کنت نورن فالاسلاب شامخه والارحام المطهر. این ارحام المطهر خیلی مهمه، خیلی نقش داره. یکی در اونجا کاربرد این آیات روشنه در پیمودن راه فلاح و صلاح، یکی هم خود آدم تا زمین دلش رو پاک نکرده ولو بهترین اعمال رو انجام بده، عمل ریایی ولو عمل خیلی خوب باشه، آدم بره این آوارگان روهینگی ها رو همشون رو نجات بده، اما میخواد یه آوازه جهانی داشته باشه، یه مدال بگیره، میخواد به عنوان یه آدم منجی نوشته بشه. بذرش خوب بوده ولی زمینش بد بود. حسن فعلی اگر همراه حسن فاعلی نباشد، عمل صالح محقق نمی شود. لذا هم باید کار که همون بذره، نماز بذره، روزه بذره، اعمال خیر همش بذره هایی است که آدمی اینا رو در وجود خودش میکارد. باید اعمال امضا شده باشه، پروردگار متعال پسندیده باشد، خدا پسند باشه عمل، ولی حسن عمل کفایت نمیکنه، بلکه بلد طیب لازمه. در آیه دیگری فرمود الیه یسعد الکلم الطیب. باز مسئله رشد است و صعوده. الیه یسعد الکلم الطیب، اما چی بالاش میبره؟ والعمل الصالح یرفعه. بنابراین هم گوهر پاک، گوهر پاک، آدم اگه قاطی داشته باشه تو وجودش، طینتش آلوده باشه، عمل در او رویشی نخواهد داشت. و اگر وجودش از نظر ایمان، از نظر مجاری، نه با لقمه حرام درست شده، نه با نطفه حرام درست شده، وجود ناپاکی اونجوری نداره، خباثت اونجوری نداره، اما نیت خرابه، ریا درش هست، اینم قطعا رویشی نخواهد داشت. بنابراین در فلاح رشد منظور شده، رهایی منظور شده و رسیدن به مقصد نهایی منظور شده. این سه از ارکان فلاحه، یکی رشد و نمو، دومی رهایی، سوم هم نیل به سعادت یا بالاترین مقصودی که برای انسان میشه فرض کرد.
نیل به بقیه.
نیل به بقیه. بله تعبیر درستش هم. رسیدن به مقصد. این سه رکن هست ولی این خلاصه این امور اخلاقی که آدم وقتی دقت میکنه اصلا حسد واقعا مانعه. کسی که حسوده بلد طیب نداره. وجود مبارک مرحوم آقای آمیزه جواد آقای ملکی تبریزی علی الله مقامه میفرمایند که پروردگار متعال اجازه نداده با لباس نجس آدم نماز بخونه. آدم حق نزدیک شدن به خدا با لباس نجس رو نداره. و اگه خودش نجس باشه چی؟ با لباس نجس نه، اما با ذات نجس چی؟ وقتی شما میگن که حسد جز پلیدی هاست، رذایل اخلاقی، خود آدم خرابه. بدن ما لباس ماست، این لباس لباس لباس. هم خود بدن باید طاهر باشه، در صحت نماز شرط است. هم بدن باید تمیز باشه و هم لباس بدن که لباس لباسه. خب اگر در لباس و لباس لباس طهارت شرطه، در ذات که به طریق اولا باید طهارت باشه دیگه. لذا نماز صحیح رفع تکلیف میکنه، ولی نماز مقبول است که قد افلح المؤمنون، خشوع امر باطنی است و این با رذایل اخلاقی خشوع سازگار نیست. جمود العین من قسوت القلب و قسوت القلب من کثرت الذنب. اونایی که انکسار ندارن، نرمش دل ندارن، قهرن اشکم ندارن، گریم ندارن، این مربوط به سنگدلیه و سنگدلی هم معلول خرابی های عملی و خصلتی دیگه. بله. اینه که مهمترین آیه در امر خودسازی همین آیه سوره مبارکه و شمس که اساس رو بیان کرده و بیشترین قسم رو قد افلح من زکاها، تا کسی نفسش رو تزکیه نکنه این فلاح براش عملی نخواهد. ولی اون مسائل جنبی هم همه مرتبطه و سازنده هم هست. در فضای اخلاقی و معنوی باید هم ذاتمون رو اصلاح کنیم، هم صفاتمون رو درست بکنیم، هم رفتار عملیمون رو و هم کارهایی که میکنیم کارهای صحیح و خداپسندی باشه. در مسئله ایمان هم اون جلسه دوستان صحبت کردند، ولی حاصل فرمایشات عزیزانی که اظهار نظر کردند، نقل قول کردند، ایمان یک تعهده، یک التزامه. علم ایمان نیست، حتی یقینم ایمان نیست، چون ایمان رو خدای متعال از ما خواسته. یا ایها الذین آمنو آمنو، تکلیفه، معلوم شد جز اختیارات ماست. ما ایم که ایمان میاریم یا ایمان نمیاریم. علم اختیاری نیست، یقین علمی هم اختیاری نیست. آدم یه چیزی رو شنید، علم پیدا میکنه، اطلاع پیدا میکنه، اما هر چیزی که برای انسان معلومه انسان نسبت به او التزام نداره، تعهد نداره. ایمان تعهده، هم تعهد فکری است، هم تعهد میلی و قلبی است و هم تعهد عملی است. در ایمان اونه که قابل انکار نیست، اینه که یه چیزیه که انسان باید بپذیرد، این رو خودش باید قبول کنه. ولی آدم چیزی که اختیارش نیست، تکلیفی هم نسبت به او نخواهد داشت. انسان نسبت به ایمان تکلیف داره، ایمان مکلف و به هستش. انسان باید اون رو اکتساب کنه، جز مکتسبات آدمی است. و مقوله به تشکیک هم هست، مرحوم آقای طباطبایی در این المیزانشون ذیل همین آیه که بحثی دارن در مسئله نقش ایمان در جامعه بشری، انشاءالله اون رو مطالعه بفرمایید. بله، ایمان التزام، ایمان تعهد، منتها تعهد آگاهانه است. صلوات ختمت.